أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم در مورد این روایت معاویه ابن میسره ابن شریح صحبت میکردیم که در این روایت ذکر شده بود که فزرع حقان، حقان یؤخذ به و حقان تؤتی. آیا این روایت ازش استفاده میشه که حق یوم الحصاد واجب نیست؟ ما عرض میکردیم که این تؤخذ به میتواند ناظر به جهاتی باشد که این جهات منافاتی با وجوب حق یوم الحصاد نداشته باشه، بلکه بنابر بعضی تقریبات اصلا خود همین روایت هم دال بر وجوب باشه. خب صحبت میکردیم که یک ویژگی هایی زکات داره که این ویژگی ها در حق یوم الحصاد میتونه نباشه. یکی از اون ویژگی ها بحث کبیره بودن ترک زکات هست که میتواند این در حق یوم الحصاد نباشه. تعلق حق زکات به مال به نحوی که تصرف در کل مال بدون پرداخت زکات صحیح نیست و این میتونه به این نحو نباشه، و نکات دیگری که تو جلسه قبل عرض کردیم. حالا یه روایاتی هست که از این روایات یک ویژگی های خاصی برای زکات استفاده میشه که این ویژگی ها میتواند در حق یوم الحصاد نباشه. یکی از این ویژگی ها این هست که حق یوم الحصاد، زکات، پرداخت زکات شرط قبولی نمازه. روایت های زیادی ما داریم که شرط قبولی صلات رو پرداخت زکات. این شرط یک نوع گرفتگی هست که به وسیله زکات وجود دارد و این گرفتگی میتواند در حق یوم الحصاد نباشد. دلیل ما نداریم که قبولی صلات وابسته به پرداخت حق یوم الحصاد باشه. به خصوص قبولی صلات چیزی است که روز قیامت میگه که اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، نماز قبول نشه بقیه اعمال قبول نمیشه. روز قیامت بحث قبولی صلات خیلی مهمه. روایت هایی که در قبولی صلات و جلد مربوط به فضل صلات و اینها شما مراجعه بکنید، چقدر روایت های تأکید شده که روز قیامت شخص به اصطلاح نگهش میدارند تا نمازش اگر قبول نشه نمیتونه قدم از قدم برداره. خب این خیلی مهمه. شخص اخذ میشود به وسیله زکات به اعتبار اینکه اگر زکات پرداخت نکرده نماز پرداخت قبول نمیشه، نمازم که پرداخت نشه اصلا زندانی میشه. این یه مطلب نکه. این وکو اعمالکم تقبل صلاتکم تو جامع حدیث رقم 12-521. توی روایت دیگه فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات لم یقم الصلات یا فکأنه لم یقم الصلات. فکر میکنم لم یقم الصلات تو نقل مرحوم صدوق فکأنه داره، یه نوع نقل به معناست. لم یقم الصلات هم در همین معناست. لم یقم الصلات مراد کأنه است. 12526 تا 12532 و 12534 و بعد از اونها روایت متعددی دیگه است که شرط قبول نماز رو پرداخت زکات قرار داده.
یه واسطه
بله به همینه دیگه، یعنی در واقع زکات زمینه چیز فراهم میکنه، عقد این طرف رو میگیره.
قبول
سلاته نیمون ناظر بینه که شما همه شروط رو دفتیم بکنیم، چه اینجا شما تشکیم مقام اینه که میخواد بگه نماز قبول
میشه نمیشه، این ناظر
بینه که تمام شروط کمالی ها شروط ولی من نمیفهمم یعنی چیه، چه رفتی به این بحث ما دارم. خب حالا این یه روایت، یه روایتی دیگه بله بله چیه؟ آره فکرنهو عبارت فقیه منهای فکرنهو سایر جاد، من فکر میکنم عبارت های کافی اینها عبارت اصلی تر باشه، مثل و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، از یه طرف اثبات کرده رمیت، از یه طرف نفی کرده. این هم فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکاة لم یقم الصلات، این که از یه طرف اثبات کرده از یه طرف نفی کرده، یعنی ولو به حسب ظاهر اقامه کرده واقعا نمازش اقامه نکرده، اون احکامی که اقامه صلات داره و منشأ به اصطلاح قبولی صلات داره این مشروط هست به این که زکات هم ادا بشه. این هم یه وقت یه جور دیگه این هست، پیغمبر در واقع در بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد فقال، یه روایت 15-33 خود روایت کامل بخونم، عن ابی جعفر علیه السلام قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد اذ قال قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان حتی اخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون. اخراج از مسجد به جهت اینکه نماز زکات پرداخت نمی کنن. خب این چیز مهمیه، اصلا اجازه نماز خوندن در مسجد رو ندن، این یک نوع اخذ شدیده دیگه. این هم یه مطلب دیگه هست که از شدت عذاب مانع زکات در روز قیامت، خب اون هم روایت زیادی هست، 1254 تا 1564 که نشانه کبیره بودن زکات هست و حق یوم الحساد رو ما دلیل نداریم کبیره باشه، میتونه صغیره باشه، اون رو به عنوان کبیره بودن نماز. یه نکته دیگه ای که هست، حالا این البته من الان ویژگی های اینا عرض میکنم، احتمالاتی هست در معنای این روایت، بعد میگم ظاهرا ناظر به این جهات هیچ کدوم نیست، اون جهتی که بعدا عرض میکنم که دیروزم اشاره کردم و بعدا تکمیل میکنم عرض دیروزم رو، یه نکته دیگه است، ولی منهای حالا اون نکاتی که بعدا میخوام عرض بکنم از جهات عدیده دیگری که ظاهرا هم به اون جهات ناظر نیست میتونه بین زکات و حق یوم الحساد فرق باشه. زکات تو روایت هست که زمینه، میگه حضرت مهدی صلوات الله علیه وقتی قیام کنن گردن مانع الزکات رو میزنند، این روایتی هست، فاذا بعث الله قائما اهل البيت چه میکنه چه میکنه چه میکنه، یکی از کارهایی که حضرت میکنه مانع الزکات یذبح عنقه، این معلوم نیست در مورد مانع از کنم خدمت شما حق یوم الحصاد باشه. 12575 و ما بعدش روایت دیگه ای، بحث این که مال انسان با پرداخت زکات حفظ میشه، اگر کسی زکات پرداخت نکنه مالش هم در امان نیست. خب این خود یک نوع اخذ انسانه دیگه، یعنی کسی که امنیت مالی نداره. حسنوا اموالکم بالزکات ما من مال یصاب الا به ترک زکات. البته خیلی از اینها ممکنه به هر حال در حد احتمال میخوام بگم، ممکنه همون پرداخت حق یوم الحساد هم دخالت داشته باشه در حفظ اموال انسان اینا، ولی اگر ما دلیلی نداشته باشیم اینا اصلش در مورد زکات هست، ممکنه در مورد غیر زکات هم این احکام باشه، ولی دلیلی میگه که حتما این ما من مال یصاب الا به ترک زکات، روایت هایی هست 12575 و بعدش روایت های زیادی که این مضمون رو درش وجود داره. نکته دیگه ای که هست، منع زکات باعث میشه که زمین برکاتش رو از بین ببره. به تعبیرهای مختلف وارد شده، اذا منعت زکات منعت الارض و برکاتها، 12594. اذا حبست زکات ماتت المواشی، 12596. اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزرع و الثمار و المعادن کلا، 12599. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تزال امتی به خیر ما لم یتخاونوا و ادوا الامانه و آتوا الزکات و اذا لم یفعلوا ذلک ابتلا ظاهرا چیزه به اصطلاح لازم متعدیه، ابتلاینا یا ابتلاو نمیدونم لازم باید خون یا متعدی خود، ابتلاو بالقحط و سنین، 12600. روایت بعدی، ان الله لا يدفع بمن يذكي من شيعتنا اما لا يذكي ولو اجم ولا ترك الزكاه لهلكوا، مثلا جونشون از بین میره. ظاهرش اینه که خودت جان مردم هم وابسته به پرداخت زکات، 12601. ملعون مال لا یزکا، مالی که زکات داده نمیشه اصلا برکت نداره، اون ملعون بودن مال یعنی اون برکت از مال گرفته میشه. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگه ای که خب تو قبلا هم اشاره کردم، زکات زمینه تو روایت هست، من عقیراتن من از زکات فلیس به مؤمنن ولا مسلم، من عقیراتم من از زکات فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان. این روایت ها ممکنه یه معناش هم معنایی باشه که تو جلسات قبل اشاره کردم، که در واقع به حسب ظاهر حکم به کفر مانع زکات می شود در جایی که انسان شک داشته باشد که این مؤمن هست یا کافر هست، ولی احتمال قوی تر این هست که اینا ناظر به این جهت نباشه، در جهت بحث ما دخالت داره. اون اینه که ما یک مؤمن و کافر ظاهری داریم که احکام ظاهریه برش بار میشه، یک مؤمن و کافر قیامت داریم به اصطلاح در روز قیامت. از جهت روایات ما مسلم هست که غیر امامیه کافرند، ولی این کفر نه کفر فقهی، کفر کلامیه. کفر کلامی یعنی روز قیامت در صف کفار محشور میشن، در صف اون قایقان دوتا با هم قاطی میشه. یه بحث این هست که مثلا میگن شیعه ها امامیه غیر امامیه رو کافر میدونن، کافر فقهی نمیدونن، ولی در روز قیامت کافر میدونن. یعنی به این معنا، به دلیل اینکه امامت جزء اصول دین است، انکار امامت که جزء اصول دین است از جهت فقهی کفر نمی آورد، ولی از جهت کلامی کفر می آورد و در روز قیامت در صف کفار محشور میشن. این روایت هم در بحث زکات هم یه همچی به اصطلاح تشبیه هایی شده، که حالا اینو چجوری ما بخوایم معنا هم بکنیم و خودش هم خیلی به هر حال معنای شدیدیه. میگه من عقیرات هن من از زکات فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان، فلیمت. اون روایت یه روایت هست، من غیرات هم من از زکات فلیس به مؤمنن ولا مسلمن، که اشاره به این داره که اصلا مؤمن و مسلم نیست. اون حالا ممکنه به اون معنایی که من کردیم، یعنی به حسب ظاهر مؤمن و مسلم تلقی نمیشه، یعنی اگر شک داشتیم احکام ایمان و کفر بار نمیشود، ولی احتمال زیاد فلیسه به مؤمنن ولا مسلمن اشاره به همین مضمونی است که در روایت بعدی هست، یعنی از جهت باطنی و از جهت اون دنیا در صف مؤمنین و مسلمان ها محشور نمیشه. فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان، یعنی روز قیامت ممکنه بهش بگن تو اینجا که جا نداری، دلت میخواد تو صف کافرها محشور شد، اختیار بهش میدن دیگه، اختیار حالا میخوایی تو اون چیز بکنه، اون گفته بود به قیامت اختیار داده بودن که جهنم مسلمان ها بره جهنم کافر ها، شوخی معروف اونجا به این هم میگن که حالا جهنم یهودی ها میتونی بری یا جهنم نصرانی ها، دیگه اختیار با خودته که هر کدومشو انتخاب کنی و تو اونجا قرار بگیری. حالا دیگه بحث ها دیگه ملی گرایی نکنی دیگه بحث ها ایام نوع ربی نزدیک بس فرق چارچوبش یه مقداری بس فرق کنه. حالا بماند بله ترک میکنه فلیواد، اینا همه به هر حال نشانگر اهمیت خاصی است که زکات داره، حج داره، صلات داره و امثال اینها. میخوام این نکته رو عرض بکنم، این یؤخذ و به میتواند ناظر به این باشه که یه به اصطلاح حقی هست که خیلی حق مهمیه، که اون حق در حدی هست که اگه کسی اون رو ترک کنه در صف کفار محشور میشه، در صف مسلمون ها محشور نمیشه، ولی ما دلیل نداریم که این حق یوم الحساد در این حد باشه. اینا همه معناش اینه که حق یوم الحساد، این روایت دال بر عدم وجوبش نیست، هم با وجوبش میسازه هم با استحباب. بنابراین روایت های دیگه‌ای که دال بر وجوب حق یوم الحساد هست، اینا معارض با اونها نیست. ولی من تصور میکنم اصلا این روایت، حالا اینا احتمالاتی بود که گفتیم، ولی من بله
خب احتمالاتی
اب نداره، به وسیله این سبب می شود که یؤخذ به، یعنی عامل اخذ شماست، عامل اخذ شما یعنی در مأخوذ شدن شما این دخالت داره، این سببیت داره. حالا سببیت گاهی سببیت مستقیم ممکنه باشه، گاهی سببیت بواسطه باشه، به واسه این دخالت داره که این اینجوری نیست که هیچ دخالت نداشته باشه، بله باید سببیت به وسیله این عقص میشوید، نه نه به واسه مأخوذ هستید، یعنی به وسیله اینا عقص میشید، ولی اون چجوری هست؟ مستقیمه، با واسطه هست، با همین اساس کار دیگه. خب ولی من تصورم این هست که این روایت اصلا ناظر به بحث دیگه هست. حالا اینا احتمالاتی بود که ذکر کردیم، اون اینه که یه بحثی در مورد این حق یوم الحساد هست که از قدیم بوده. من حالا اول یک عبارتهایی رو میخونم که این عبارت در کتب تفسیری مختلف وجود داره، من از قدیمی ترین عبارتی که اینجا وجود داره رو میخونم، شبیه این هم محصل این مطلب هم تو تفسیر طبری هست، تو تفسیرهای دیگه، تفسیر تبیان هست، تو های دیگه هست، ولی من حالا عبارت رو از ناسخ و منسوخ ابو عبید قاسم ابن سلام متوفای 224 عبارتشو میخونم که در مورد این آیه شریفه و آتو حقه و یوم حساده، این سه تا قول وجود داره. یه قول این هست که مراد از این آیه زکات، یه قول این هست که مراد از این آیه حق یوم الحساد هست، یه قول این هست که مراد حق یوم الحساد هست ولی نسخ شده حق. بنابر هر سه قول این آیه داله بر وجوبه، بنابر هر سه قول داله بر وجوبه، ولی این امر واجبی که این آیه ناظر به اونه، آیا امر واجبی هست که همون زکاته، یا امر واجبی هست که موجوده ولی غیر زکاته، یا امر واجبی هست که غیر زکاته ولی نسخ شده؟ ولی علای تقدیر در این که این آیه مراد امر وجوبی هست، اون بحثی نیست، اتفاق نظر دارن در این مطلب. از همین بابه، بله بله، عبارت شیخ توصیر هم که اون دفعه خونده، حالا که گفتید بذاره حالا اول عبارت شیخ توصیر رو بخونم بعد عبارت دیگه. شیخ توصیر تعبیرش این هست که و قوله و آتو حقه یوم حصاده امر ایجاب به ایتاء الحق یوم الحصاد علی طریق الجمله و الحق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد فيه قولان احدهما قال ابن عباس انه الزکات و کی اسمارشون میبره انه الزکات العشر او نصف العشر الثانی روی عن جعفر نبی یعنی امام صادق علیه السلام و عطا و کیکی انه ما ینصر من ما یؤتى المساکین و روا اصحاب انه زخف بعد از زخف و الحفنه بعد الحفنه که همین حق یوم الحصاد هست و با عبارات مختلف نقل شده. و قال ابراهیم که اینا میگن که منسوخ نیست غیر زکات ولی موجوده. ابراهیم و سدی با اینا موافقه، یعنی اون رو هم حق یوم الحصاد میدونه، ولی میگه حق یوم الحصادی هست که منسوخ شده. قال ابراهیم و سدی علایه منسوختون به فرض العشر و نصف العشر. این عبارت ابی عبید رو بخونم. قال ابو عبید اختلافت العلماء فی نسخ آیات من الصدقه اهداهن، یه آیه هست در مورد به اصطلاح و آتو صدقه‌ای که در یوم قسمت آیه ارث و اینها هست، اون هیچی، و الاخرى که این مورد بحث من ماست و الاخرى التي في الانعام قولوا كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده و كذلك كل حق من في القران سر الزکات فقط تكلمت فيه العلماء. این بحث رو شروع میکنه، اول در مورد اون آیه که یوم القسمه به مساکین بدید صحبت میکنه، اما آیت الانعام بعد با سلسله. من یه سیدایش رو اختصار کردم، سندش رو حذف کردم، آخر سند رو ذکر میکنم. اون نه نه، این مربوط به این بحث نیست. این میگه بحثایی هست که اینا ناسخ هستن یا منسوخ نیستن. یکی این که اونجا در مورد صدقه گفته که اگر ارث رو میخواید قسمت کنید، اگه مساکین اومدن به اون مساکین هم بدید. اون بحث اینه که اون واجب اون بحثای دیگه هست که به اینجا ربط نداره. اما آیت الانعام یعنی سوره انعام، یه همین آیه مورد بحث ما هست. عن الحسن فی قوله تعالی و آتو حقه و یوم حصاده قال هو صدقه من الحب و الثمر. صدقه در اصطلاح اطلاقش یعنی زکات. عن ابن عباس قال حقه زکات المفروض یوم یکال او یعلم کیده. عن خب تا این حسن و ابن عباس اینا رو به زکات معنا کردن، ولی مجاهد ان مجاهد فی قولی فی هذه الآیه قال اذا حسد زرعه یا اذا حسد زرعه القا لهم من السنبل و اذا جد نخله، جد نخله یعنی بار نخل رو چید، القا لهم من الشماریخ. شماریخ اون یک به اصطلاح خوشه، یک نمیدونم فارسیش چیه، که یه بار چیز هست به اصطلاح خورما هست، نخل ها به صده باربار هست دیگه، اون شماریخ بهش میگه. فاذا کاله زکاه میگه چی میگن؟ پنگ خورما، پنگ بله، احتمالا مثلا پنگ با همون پنج و امثال اینها با یکی باشه، پنج و پنج احتمالا یکی باشه. قال ابو عبید فهذا تأویل الذي رأوا الآية محكمة الا ان ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الارض و رأى مجاهد من غير الزكاة الا انها واجبة عنده ايضا. مجاهد هم اونو واجب میدونه. و فیها قول ثالف که اون قول ثالف قول منسوخ بودنشه، عن سعید ابن جبیر و آتو حق و یوم حصاده قال هی منسوختون. بعد به سلسله سندش نقل میکنه عن ابی جعفر که تو حاشیه گفته که این مرادش یزید ابن قعقاء قال نسخت الزکات کل صدقتم. بعد از ابن عباس و ضحاک ابن مزاحم هم همین قول منسوخ بودن آیه رو نقل کرده. قال ابو عبید و هذا قول الذين رعوها منسوختا الا انهم امو بالناس كل ما في القرآن ما خل الزکات و قول الذين رعوا هذه الآیات في الصدقه محكمه قائمتون محکمتون قائمه اشد اندی موافقتون للاحادیث المرفوعه من قول الاخرین. احادیث مرفوعه رفع در اصطلاح قدیمی در مقابل وقفه. حدیث موقوف یعنی حدیثی که به اصحاب پیغمبر برسه و به خود پیغمبر نرسه. حدیث مرفوعه یعنی حدیثی که به پیغمبر متصل بشه، یعنی حدیثی که از رفعوه الى النبی، یعنی اوصلوه الى النبی. باید متصل باشه که مرفوع میگن. اصلا مرفوع اصطلاح قدما این هست که یعنی حدیث متصل، و این اصطلاح مرفوعه که بعدن هست اون متفاوته با اون اصطلاح. اشد اندی موافقتون موافقت و قول الذین رأوا هذه الآیات فی الصدقه محکمتون قائمه اشد اندی موافقتون للاحادیث المرفوعه من قول الآخرین. بعد یه روایت نقل میکنه که روایت از پیغمبر هست، از امام صادق هست، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی ابن الحسین قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن جداد اللیل و عن حصاد اللیل. قال ابو عبید فتعولت العلماء هذا الحديث ان النهي صلی الله علیه و آله انما كان للفرار به من حضور المساکین نهارا فكأنه قد اوجب الان في حقا غير الزکات المفروضه. و قد قال بعضهم انه انما نهى عن الخوف على الناس من حوام الارض ليلا. میگه بعضی ها گفتن که نهیش به خاطر این بوده که شبا حشرات و مشرات و اینا میاد، ممکنه پشه حوام الارض بیشتر مثلا عقرب و امثال این هاست که شبا دیده نمیشه، ممکنه شما مشغول این کار باشید که شما رو بزنند و امثال این ها. در واقع به جهت اینه که از ترس اون. بعد میگه و تعویل اندی حوال اول، نه همون مطلب این که ناظر به همون حق یوم الحساد هست و اینها. اینا در ناسخ و منسوخ از صفحه 25 تا صفحه 34 من یه مقدار زیادی از عبارتاشو ملخص کردم و نقل کردم. قال نه رسول الله دیگه، بله به هر حال به پیغمبر رسیده دیگه، بس اینه که به پیغمبر برسه یا نرسه. مرفوع یعنی از پیغمبر نقل میشه یا نقل نمیشه، تفاوت مرفوع یعنی این. حالا میتواند متصل به اون، یعنی بحث مرفوع بودن با نسبتش به نسبت به مرسل و عدم مرسل، ممکنه یک مرفوع باز مرسل باشه ولی به پیغمبر برسه یا نرسه. مرسل بودن یه نکته دیگه ایه. مرسل گاهی قد به اعتبار این هست که به پیغمبر نمیرسه مرسله، گاهی قد به اعتبار اینکه وسط راه راوی غیر شناخته شده ای وجود داره. حالا اینا که به هر حال بگذاریم. خب بس این هست که اون چیزی که در این روایت مطرحه به نظر میرسه که میخواد رد دوتا قولی که در این مسئله هست بکنه این روایت، میخواد بگه اولا این حق زکات نیست، ثانیا این حق منسوخ نیست. منسوخ نیست به این جهت که این اشاره به رد این دوتا قول میخواد بکنه با این بیان که اولا میگه زکات یک حقی هست که در آیه دیگه قرآن به اون اشاره شده، حقی هست که اولا و به ذات اون کسی که مأمور هست به این کار پیغمبر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. اولا این به دو جهت میخواد اشاره کنه، زکات اولا مأمور به زکات پیغمبره و زکات باعث تطهیر میشه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. یؤخذ بها یکی از معانی که در یؤخذ بها میتونه باشه اینی که اون وسیله تطهیره، شما اگر زکات انجام ندید تطهیر نمیشید. اون طهارتی که حاصل میشه، این اشاره به این هست که زکات یه ویژگی های خاص داره. من این آیه رو آیات رو ذکر کرده بودم، اینم یادداشت کرده بودم، میخواستم الان توضیح بدم. یکی از نکاتی که این روایت میتونه اخذ بهش اشاره باشه این هست که بدون پرداخت زکات تزکیه خود اشخاص، نه تزکیه اموال، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تزکیهم، نه تو تطهر اموالهم و تزکی اموالهم. خود اینها بدون پرداخت زکات آلوده و پلید هستند. زکات چیزی هست که وسیله این هست که اون بند و بست هایی که، حالا این چیه مراد؟ یک معنایی کردن که اون حالت به اصطلاح کدورت معنوی که هست که انسان ها اون کدورت رو از بین میبره، یا ممکنه یک در جسم انسان ها تأثیر گذار باشه. علی تقدیر با پرداخت کردن زکات یک گرفتگی خود اشخاص از بین میره. تو اخذ و به، نه اینکه آخه صاحب حدایق اینجور اشکال میکنه، میگه که اگر قرار بود این ناظر به بحث زکات باشه و اینکه باید میگفت تو اخذ و من، نه تو اخذ و به، و تو اخذ و به یعنی اینکه واجبه. ما از اون این هست که اولا اون زکات اگر هم ناظر به همون آیه زکات هم باشه، خذ من اموالهم یؤخذ به، به این اعتبار هست که مجبور بده، به خاطر این مطلب مأخوذ هست، یعنی اجبارش میکنن، زورش میکنن، حاکم شهر میاد ازش به زور میگیره، وقت این یک نوع اخذ خود شخص هست، یعنی اجبار به پرداخت دارد، اجبار خارجی، نه اجبار تشریعی، اجبار تکوینی. یعنی میان بیخشو میگیرن یالا بیا زکات رو بپرداد، که عرض کردم اون چیزای مختلفی که عرض کردم در حدی که از مسجد اخراج میشه، نمیدونم ممکنه حد بخوره و بسیاری از احکام دیگه این زکات داشته باشه. زکات ما دلیل نداریم که تمام عرض کنم واجباتی که شخص ترک میکنه حاکم شهر اجازه داشته باشه که طرف رو حد بزنه، ولی نسبت به چیزهایی که نظم اجتماع به او وابسته است ممکنه اینجوری باشه که حاکم شهر اجازه داشته باشه برای اجرای چیز کسی که حاضر نباشه که مثلا زکات پرداخت کنه هر جاری کنه در موردش، این ممکنه. نه در حد، نمیخوام الان حتی اونم تثبیت کنم، میخوام بگم که یؤخذ به میتواند ناظر به هم همین که مجبورش میکنند زکات بپردازه، یؤخذ به هست. علاوه بر این یؤخذ به، زکات وسیله تطهیر ماله، تطهیر خود شخصه نه مال، تطهیر خود شخصه. بدون پرداخت زکات طرف آلوده است، وابسته است. حالا آلوده خصوصا اگه آلودگی معنوی هم باشه، یعنی اون بند و بست های معنوی که وجود داره اون بند و بست ها باز میشه. خب این یه نکته. بنابراین این آیه اشاره به این، این روایت اشاره به این نکته میکنه که آیه شریفه که در مورد زکات هست، زکات رو یک شأن خاصی بهش داده. این آیه در این جایی که در مقام تشریع این آیه بر اومده صرفا گفته و آتو حق و یوم حساده. اگه قرار بود که این ناظر به زکات بود، باید اون تشدیدهایی که در زکات هست و امثال اینها ذکر میشد. حالا این یه مکملی داره، فردا این را عرض میکنم در توضیح بعضی از اشکالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردن. یه نکته دیگر رو هم من ذهیمه بکنم، اون اینه که این آیه آخه گفتن آیه زکات همه آیات دیگر رو نسخ کرده، همین حقوق رو نفی کرده. بحث اینه که اینا دو تا حق جداگونه از این چه ارتباطی داره که این اون رو نفی کرده باشه؟ مگه ثبوت حق زکات در مال منافات داره با ثبوت حق دیگه؟ مگه حتما باید یه حق داشته باشیم؟ یه بنده خدایی میگفتش که مهمان رفته بود یک خانه صابخونه، پرسیده بود خورشت قرمه سبزی درست کنم یا خورشت قیمه. گفت بود مگه یه خورشت قرمه داری؟ اینم مگه قراره حتما در مال انسان یه حق باشه؟ امام میگه فل ذره حقان، اگر از اول مخلوقون اند باشه یه حقه. خب بحث میکنیم که این حق اگر زکات هست دیگه حقای دیگه نیست. تثبیت زکات در مال سایر حقوق رو نقش میکنه. ولی کی گفته که حتما باید یه حق باشه تا آیه‌ای که زکات رو اثبات کرده نفی سایر آیات باشه؟ آخه ناسخ و منسوخ باید با هم دیگه تنافی داشته باشن که ناسخ بخواد منسوخ رو نفی کنه. این اشاره به این هست که این ذره حقان نه حق واحد، و این هم حقاش هم با هم دیگه مدلش هم فرق داره، سبکش هم فرق داره. میخواد بگه این آیه آتو حقه و یوم حساده این ربطی به اون آیه زکات نداره. روایات ما رو این جهت خیلی تاکید دارن. اصلا این نکته ای که از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن که فقه شیعه به منظره تعلیقه بر فقه عامه است، بعضی ها تصور میکنن که این مثلا نقطه ضعف فقه شیعه است که تعلیقه بر تعلیقه، ممکنه تعلیقه از اون اصلش مهمتر باشه، تعلیقه معالم هاشمنطقی صاحب حاشیه اون خیلی مهمتر از خود معالم هست و اینا. تعلیقه یعنی ناظر به اونه. اگه شما میخوایید تعلیقه بودن دو تا فایده داره، یکی این که برای اینکه شما این روایت رو بفهمید باید مراجعه بکنید در چه فضای صادر شده، یعنی شأن نزول روایات انحراف زداییه. ائمه علیهم السلام نسبت به انحرافات موجود در جامعه بی تفاوت نبودن. روایات ما میخواد اون انحرافاتی که در فقه عامه هست، اون کجیهایی که در اونجا وجود داره، اون کجیها رو راست کنه، و اون در مقام انحراف زداییه. و این اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، روایت ما مستاق اینه، مستاق بدعت زداییه. این هیچ به معنای نمیدونم امثال فقه شیعه رو آخه دیدم بعضیا این رو به عنوان کوچک بودن فقه شیعه گرفتند و امثال اینها، یا به این معنا که ائمه ما در مقام وحدت بین شیعه و سنی بودند و حرفا. هر دو طرف قضیه چیزه، نگاه انحرافی در کلام نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردیه. آقای بروجردی به این حرفا کار ندارن. کلام آقای بروجردی این هست که ما برای این که فقه شیعه رو بفهمیم شأن نزول رو باید بدونیم. شأن نزول این روایات فقه عام است، و خیلی از این روایات رو تا شأن نزولش رو ندونید این روایت رو نمیفهمید. عرض کردم به نظر میرسه که این همین روایت دیگه‌ای که وارد شده همش میگه این روایت ناظر به حق یوم الحساد، ناظر به زکات نیست، برای دفع اون احتمالات و حرفایی که در میان عامه وجود داره برای دفع اون حرف هاست. اگر در مقام دفع اون حرفا باشه اصل وجوب مفروغننه. ببینید اینجا بحث سر این هست که این حق واجبی که وجود داره این حق واجب چیست. من یه عبارت دیگه ای رو هم عرض کنم اینجا یادداشت کردم، اینم بخونم. بعد نیست روایت احکام القرآن جساس هست در جلد 4 صفحه 175 در ذیل این آیه و آتو حقه یوم حساده میگه فقتضا ذالک ایجاب الحق فی سایر الضروع و الثمار المذکوره فی علی الآیه. این آیه این حق رو در همه ضروع و ثماری که در آیه قبلی ذکر شده اونها رو واجب میکنه. حالا این حقی که واجب هست، این حق واجب چیه؟ فقط اختلاف فی المراد به قوله تعالی، اختلاف در واجب بودن و واجب نبودنش نیست، اصل وجوب مسلمه. اختلاف این است که این حق واجب چیست، همچنان که مرحوم شیخ طوسی در تبیان اشاره میکنن که اول حق الذی یجب اخراجه یوم الحساد، این اختلافیه که آیا زکات هست یا غیر زکات هست. غیر زکات هم هست آیه منسوخه یا منسوخ نیست، که سه قول میشه مجموعا. میگه که وقد اختلف فی المراد به قوله تعالی و آتو حقه و یوم حساده فروی عن ابن عباس کی انه الاشت و نصف الاشت و روی عن ابن عباس روایت اخرى که نسخ حل اشت و نصف الاشت، یعنی غیر اشته ولی منسوخه، و عن الحسن نسخت ها از زکات فقال از زهات نفقت از زکات کل صدقت فی القرآن، و رویان ابن عمر و مجاهد انها محکمه و انه حق واجبون عند السلام غیر زکات. تو همه این اقوالی که وجود داره زکات این آیه آیه‌ای هست که وجوب رو میرسونه. اگر روایات اهل بیت علیهم السلام میخوان این وجوب رو نفی کنن با این لسان ها، لسان نفی وجوب نیست. این لسانی که این هست میگه اینا حق یوم الحصاده، حق یوم الحصاده اون نفی وجوب که نمیکنه. خب یه قول هم ابن عمر و مجاهد اینا واجب میدونستن، این در واقع تثبیت اون قول ها میشه. با توجه به نظارتی که ظاهرا این آیه داره، این روایت اگر نگیم داله بر وجوبه، حتما داله بر استحباب نیست. حالا یک توضیحات دیگه بعضی از دوستان اشکالات دیگه مطرح کردن، اینو اسمسش موجوده، فردا اسمسشو میخونیم. من بعدا مراجعه کردم اسمسو بنده خدا رو پاک کرده بودم که پیدا نمی کردم، یادم رفته بود، حواسم نبود و اسمسش پاک شده بود و همساری نامل مطلبشو گفتم. مطلبش همین بود که امروز و دیروز در موردش صحبت می کردیم، حالا اسمس دیگه رو فردا صحبت میکنیم و ما شنبه انشالله میریم تو بحث حق الماره انشالله، اون بحث مفصلی در اون حق الماره قایم داشت. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.